سابسکرایب کنید.
53 دقیقه عصر. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار خاص رادیو آزادی، پروگرام خاص برای طفل و از میدان ورزش را میشنویم. ولی قبل از آن همکارم فرشته نگاه با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
اردوی پاکستان میگوید که 46 تن از نظامی های افغان با عبور از مرز به این کشور پناه بردند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه امروز گفت که این نظامیان به شمول 5 افسر شب گذشته به منطقه چترال این کشور پناه آوردند. مقام های امنیتی در بلخ میگویند که مرکز ولسوالی کلدار را از طالبان پس گرفتند. سخنگوی پلیس بلخ امروز گفت که مرکز ولسوالی کلدار ظهر امروز در جریان عملیات نیروهای افغان از تصرف گروه طالبان بیرون شد. یک مسئول محلی نی، حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، میگوید که 4 تن از خبرنگارانی که برای تهیه گزارش به مناطق تحت تسلط طالبان در قندار سفر کرده بودند، از سوی اداره امنیت ملی افغانستان بازداشت شدند. مقام های امنیتی کاپیسا گفتند که یک پلیس زن از سوی افراد مسلح ناشناس در خانه‌اش کشته شده. مقام ها میگویند که این پلیس زن در زندان ولایت کار میکرد. پارلمان فرانسه قانون را تصویب کرده که بر اساس آن تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا به کارکنان سی اجباری میشود. این تغییرات یک روز پس از اعتراض های سرتاسری بر ضد این مقررات صورت گرفته و برگزار کننده های مسابقات المپیک امسال میگویند که از آغاز این مسابقات 153 نفر مربوط به این بازی ها به شمول 19 ورزشکار به ویروس کرونا مبتلا شدند.
شنوندگان عزیز، نخست پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال نشر می شود و بعد تعقیب آن از میدان ورزش.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که با جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، صحبت کوتاهی داریم.
کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید و آنها با خاطر آرام گوش دهند و از شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر، کودک 6 ساله، از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آید مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یگان قصه میگه. باز یگان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه برامو تو خواه می بره. یک قصهش بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس را جنگ نکنم و یعنی چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعملهای زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا، فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را با کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه رو به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی رو میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرها هستن که قصه هایی رو به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی رو میگه که آموزنده هستن و اونا بایندشان به کار میگه. خب همین قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت و ما قصه ها رو نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خورم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمریش به من میگفت، یعنی خلاصه شا کوشش میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از اون دوره من فکر میکنم او بابم بسیار موثر تمام شده و من امروز فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس در ذهن خود دارم که در مورد او بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو می شوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک می کنند، با آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را می کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودک های ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که بشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودک ها می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند. قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخوانی و قصه خوانی نداشتن و ای علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودند که هیچ وقت علاقمندی به کتابخوانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک می کنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خوانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن، به جای برنامه های مبتذلی که می تانم ذهن کودک مخشوش بسازه و او را به راه های منحرف سوق بده.
با باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه میگوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر میکنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها میتواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه میگیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درسشان هم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از اون خاطر قصه گفتن اگر قصه جالب باشه و مطابق با روانشناسی باشه میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن، همین فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستن و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودک را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستن. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودک ها کم کنه، کاهش بده و از حالت کودک ها را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودک هایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستن، بیش فعال هستن یا لجباز هستن و به دفتر ما مراجعه میکنه، اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شوه و ساخته شوه تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، نشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بشفالی کودک از بین میره. اگر مستقیما نی گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان بود که در مورد اثرات قصه گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف میزد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست بوده و از گزند روزگار در امان باشد. با همین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. شنونده های عزیز، در این برنامه بر علاوه رویدات های تازه ورزشی، مطالب مختلف ورزشی را برای تان نیز آماده نشر دارم. در نخست چند رویداد تازه ورزشی را خواهید شنید. مصاحبه مشنوید با بنفشه فیضی، سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با رقابت های بازیکنان افغان در المپیک 2020 توکیو.
ما وضعیتی که در کشور خود داریم، بازم تانستیم که 5 ورزشکار را داشته باشیم در بازی های المپیک.
حسین اکبری، کاپیتان تیم ملی شطرنج بانوان افغانستان، در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
پیش از اینکه من با شطرنج رو بیارم، اصلا با شطرنج آشنایی نداشتم.
و در اخیر برنامه مطلب جالب معلوماتی مشنوید که 20 جولای به نام عباس کریمی، شناگر افغان در امریکا نامگذاری شده است. بارز سلام مجدد. در نخست توجه کنین با چند رویداد تازه ورزشی که همکارم آماده کرده است.
آینه روز ورزش.
حریف فرزاد منصوری تکواندوکار افغان در المپیک توکیو نهایی شد. مجیب خاریزاده عضو دفتر رسانه های کمیته ملی المپیک بر رادیو آزادی گفت قرار است فرزاد منصوری نماینده نترس فردا 27 جولای در برابر حریف کوریایی خود آن کیودون وارد میدان رقابت شود. فرزاد منصوری 19 ساله با قد 195 سانتی چندین مدال طلا از رقابت های بین المللی آزاد کوریا، اردن و هندوستان دارد و همچنین از رقابت های بین المللی آزاد چین و فجیره امارات عنوان نایب قهرمانی را به دست آورده است. مدال نقره در آسیا و برنز در بین المللی بیروت از دیگر دستاوردهای این تکواندوکار افغانستان است. اما حریف کوریایی منصوری که فردا با او به رویارویی می‌پردازد 29 سال دارد. او با 190 سانتی قد قهرمان دو مرتبه‌ای آسیاست و برنز جهان را نیز در کارنامه دارد. بازی‌های المپیک به روز جمعه در شهر توکیوی ژاپن آغاز شد. قرار است 11 هزار ورزشکار از 204 کشور در این رقابت‌ها اشتراک کنند. شکر قادری در کاتگوری وزن سباق در سازمان جی ام سی آلمان و زویولا مبارز در کاتگوری سباق وزن در سازمان ان اف سی آلمان حریفان ایرانی خود را در رقابت‌های مبارزات آزاد مغلوب کردند. مجیب خاریزاده عضو دفتر رسانه‌های کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت که زویولا مبارز تا کنون 4 پیروزی بدون شکست را در کارنامه حرفه‌ای خود به ثبت رسانیده، اما قادری این نخستین مبارزه نیمه حرفه‌ایش بود که با پیروزی به پایان رسید. و نشریه فرانس فوتبال می‌خواهد امسال به صورت همزمان 2 توپ طلا اهدا کند. به گزارش رسانه‌های خارجی احتمالاً امسال در مراسم دادن توپ طلا 2 عنوان به برندگان داده خواهد شد، یکی مربوط به 2020 و دیگر مربوط به 2021. نشریه اکیپ فرانسه نوشته که رابرت لوواندوفسکی مهاجم پولندی بایرن مونیخ برنده توپ طلای سال گذشته خواهد بود و در مراسم امسال این عنوان به او داده خواهد شد. به نوشته این نشریه لیون مسی برنده توپ طلای 2021 خواهد بود. گفته شده که مراسم اهدای توپ طلایی فرانس فوتبال در تاریخ 5 دسامبر 2021 برنامه ریزی شده است. لوواندوفسکی جدیداً برنده مرد سال فوتبال آلمان شد و برای همین شانس او برای به دست آوردن توپ طلای 2021 هم کمی افزایش یافته است. رولاندو کماکان شانس 1/8 برای به دست آوردن این عنوان را دارد، در حالی که شانس برنده شدن لیون مسی با شانس 2/1 بیشتر از تمام حریفانش است. پس از شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان و تعطیلی بسیاری از مسابقات و وقفه چند ماهه، نشریه فرانس فوتبال تصمیم گرفت توپ طلا در سال 2020 به هیچ بازیکن تعلق نگیرد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، چنانچه در جریان است رقابت های المپیک 2020 توکیو براز جمعه رسما در توکیو ژاپن افتتاح شده و روز یک شنبه مهدی یاوری نخستین بازیکن افغان در رشته نشانزنی با 47 ورزشکار از 33 کشور به میدان رقابت رفت، اما وی نتوانست راهی فینال رقابت ها شود. من در رابطه با رقابت های بازیکنان افغان با بنفشه فیضی سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان که اکنون در توکیو حضور دارد مصاحبه کرده و نخست نظرش را در مورد رقابت مهدی یاوری پرسیدم.
مهدی جان، مسابقه شان ساعت 8:30 به وقت کابل آغاز شد که حق داشتن در 1:60 شروع بکنم و نمره می گرفتن. نظر به او کشورهایی که اشتراک کرده بودن حدود 33 کشور بود که تقریبا 47 ورزشکار اشتراک داشتن، ولی متاسفانه که مهدی جان نتونستن که به فاینال را پیدا بکنن. 8 ورزشکار از کشورهای مختلف در فاینال مسابقه را پیدا کردن و از میان 8 کشور بالاخره 3 ورزشکار که 2 ورزشکار از کشور چین بود و 1 ورزشکار هم از کشور آمریکا به مقام های اول، دوم و سوم دست پیدا کردن.
از اینکه مهدی به فاینال را نیافت و نسبت به ورزشکارهای دیگر عقب ماند،
دلیلش چی بودن میتونه؟ آیا از قبل آمادگی درست داشتن؟
خب مهدی جان تمرینات بسیار زیاد داشتن و خوشبختانه که مربیشون هم مربی خارجی بود که امرشون تمرین میکردن، ولی متاسفانه کم مشکلات صحی داشتن و حالت روحیشون هم خوب نبود. در روزهای نزدیک به مسابقات چند روز قبل که من به خاطر مصاحبه نزدشون رفتم، حالت صحیشون خوب نبود و به همین دلیل من فکر میکنم که شاید تاثیرات خود در مسابقات داشته باشم در نتیجه مسابقات.
در رابطه با ورزشکارای دیگه اگر بگوین که در آینده کدام مسابقات در کدام روزا پیش رو است؟
خب یک مسئله رو باید قبلا یادآور بشوم که بازی های المپیک هیچگاه پیش بینی نمیشه، چون تمام کشورها حضور پیدا میکنن و سطح مسابقات خیلی بالا هست و در ضمن خود حضور در بازی ها میتونه یک امتیاز باشه برای ورزشکاران. مهم نیست که مدال بگیرن یا نگیرن، ولی ما با وضعیتی که در کشور خود داریم بازم تونستیم که 5 ورزشکار را داشته باشیم در بازی های المپیک. بیشتره که نتونستیم مدال کسب بکنیم، ولی ما خوشبین هستیم برای سرشته دیگه ما که مجموعه 4 ورزشکار میشه.
در رابطه با مسابقه بعدی اگر بگوین،
مسابقه بعدی فرزاد منصوری 27 جولای به روز سه‌شنبه، مسابقهشان 12:15 به وقت ژاپن هست، در وزن مثبت 80 باید بگویم. رقیبشان هم از کشور کوریا هست. مسابقات فهیم هنوری در رشته شنا و در رشته اتلتیک هم از کیمیای یوسفی، مسابقهشان در عین روز هست. و بعد از او هم در تاریخ سیویت شاه محمود نورزهی مسابقاتشان هست و امیدوار هستیم ما بتانیم که یک دستاورد خوب داشته باشیم.
با چی آمادگی ورزشکارا به المپیک رفته؟ چی تمرینات را قبل از دیدی را بودن؟
خب شاید ما رسانه اجتماعی کمیته ملی المپیک همیشه در مورد ورزشکارا اپدیت و خبرهای تازه میدازه که ورزشکاران ما در جریان مدت زمانی که تا آغاز بازی المپیک بود چه کارهایی را کردن. در رشته شنا پیجان انوری مدت 6 ماه در کمپ تمرینی بودن و پیش از آن در کابل تمرینات بسیار سخت را سپری میکردن. پس از او هم پیجان باید یادآوری بکنم که مستقیم از کشور روسیه آمدن توکیو. فرزاد منصوری در رشته تکواندو به کمپ تمرینی با ازبکستان رفتند. پس از او هم مسابقات لبنان بود که تانست برش کمک بکنند تا ای که آماده باشه برای بازی المپیک. و پس از او هم در کمپ تمرینی کشور قطر اشتراک کرد و از قطر مستقیم به طرف توکیو آمدند. مهدی جان یاوری هم که در کشور سوئیس با امکانات خوب برخوردار هست آمادگی خود داشت و حتی مربی خارجی هم اونا داشتند. و در رشته اتلتیک هم کمپ تمرینی وجود داشت، ورزشکار تمرینی ایران حضور داشتند و در اونجا تمرینات خود ادامه میدادند. دوباره زمانی که کابل آمدن قرنطینه شدند و همچنان در کمپای تمرینی بودند. در ضمن یک چیز دیگه هم باید بگویم که زمانی که اونا به توکیو رسیدند در رشته اتلتیک ورزشکار ما باز هم به کمپ تمرینی 15 روزه به شهر فوکوکای ژاپن رفتند و پس از 15 روز روز پنجشنبه دوباره به شهر توکیو آمدند و ورزشکاران دیگه هم تمریناتشون ادامه دارند در خود شهر توکیو و این تمریناتشون مثل یک کمپ تمرینی هست چون سطحش خیلی بالا هست و ما آمادگی خود داریم. ورزشکاران ما تمرینات خود ادامه میتن، روحیشون خیلی بالا هست، ولی سطح مسابقات هم باید یادآوری بکنیم که خیلی بالا هست. امید داریم، خوشبین هستیم و امیدوار هستیم که بتونیم مدال کسب بکنیم و حداقل بتونیم یک رنکینگ خوب را کسب بکنیم.
شنونده های عزیز، اکنون حسین اکبری کپتان تیم ملی شطرنج بانوان افغانستان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
من 5 سال است که عضویت تیم ملی شطرنج دارم. پیش از اینکه من به شطرنج رو بیارم اصلا با شطرنج آشنایی نداشتم. در این زمینه برادر کلانم همراهی تک از جنرال فدراسیون شطرنج با هم دوست بودن، یکی کار میکردن. دوباره که تیم دخترها به مسابقات میامدن و تمرینات داشتن تشویق که حمایت برادرم بوده، برادرم مرسی کرد در شطرنج برفتیم و تمرین داشتیم. مسابقات داخلی زیاد داشتیم، چندین مسابقه بود که همه ساله چند مسابقه برگزار میشه، آنلاین برگزار میشه، حضوری برگزار میشه. در حضوری هم اشتراک داشتم، در تورنمنت های آنلاین هم اشتراک داشتم که در مسابقات حضوری چندین بار اول شدم، در مسابقات آنلاین هم با داخل کشور و بدون کشور وقت داشتم. یک مسابقات آسیایی داشتیم که چند وقت پیش برگزار شد. سل کشور باید اشتراک میکرد که بسنو کشور اشتراک کرد. اون جمله مرات خوب داشتم. به تورنمنت چندین تورنمنت ها با بیرون از کشور داشتیم، اونجا اشتراک کردم که نمرات خوب داشتم. تا هنوز بیرون از کشور مسابقه نرفتیم. بخیر آمادگی دارم که بیرون از کشور قرنطینه و گپا کم دورتر شوه و ما بریم و حضوری گیم کنیم بیرون از کشور. ما باید بخیر مسابقات حضوری داریم بیرون از کشور، بریم روسیه، ازبکستان، فنلاند، پلان است که بریم بخیر اونجا مسابقات داشته باشیم. فنلاند خودم در یکی از دفترهای خصوصی کار میکنم. هم شطرنج بیش میبرم تو سالار تمرین میتونم. دادرهای ما خواهرهای زندگی میکنم، خواهرهای اینجا نیستن. ما به تمام دختر خانم ها پیشنهاد میاد که بیاین ورزش کنن، با هم باشیم. کسی تو ورزش میکنن تندرست میبوشن، نه تنهایی که شطرنج بلکه دیگه بازی هایی که انجام میتن خیلی مفید میبوشن.
و در این بخش برنامه توجه کنید و مطلب معلوماتی در مورد نامگذاری 20 جولای به نام عباس کریمی شناگر افغان در امریکا.
20 جولای در فلوریدای امریکا روزی عباس کریمی نامگذاری شده است. پس از قهرمانی پیهم عباس کریمی شناگر معلولی افغانستانی، مسئولان شهری در امریکا 20 جولای را به نام عباس کریمی نامگذاری کردند. صفحه توییتر رسمی مربوط به شهر فورت لوندردل، شهر ساحلی ایالت فلوریدای امریکا، با نشر تصاویری به این مناسبت گزارش داده است که از روز 20 جولای 2021 زیر عنوان روزی عباس کریمی در آن شهر تشکیل شده است. شهر ساحلی که دارای مکانهای مشهور برای رقابتهای بین المللی و ورزش شنا است. این دستاورد جدید عباس کریمی، جوان 22 ساله شناگر افغانستانی در امریکا است که مورد استقبال قرار گرفته است. او قرار است در ماه آینده در رقابت های پارا المپیک 2020 توکیو نیز شرکت کند. عباس کریمی جوان شناگری افغانستانی از ولایت بامیان است که بدون دست به دنیا آمده است. کریمی با آنکه دست ندارد اما تاکنون در چندین رقابت ملی و بین المللی شنا مقام اول را کسب کرده است. کریمی ثابت کرده است که معلولیت مانی پیشرفت بوده نمیتواند. او سالهاست که با قهرمانی هایش میان ورزشکاران و معلولان به یک نمونه ای از موفقیت مبدل شده است. در بامیان عباس کریمی نخست در رانندگی و نوشتن با پا از خود مهارت نشان داد. سپس از رفتن به مکتب به سرچ دو به ورزش رزمی و سپس شنا روی آورد. او در مدت بسیار کم توانست مهارت شنا را زیر نظر مسئولان تیم ملی شنای کشور به دست بیاورد و برای نخستین بار از میان معلولان مدال طلا بگیرد. کریمی در سال 2013 در رقابت‌های بین‌المللی شنا در ترکیه زیر عنوان معلولیت ناتوانی نیز شرکت کرد. او در این رقابت‌ها که میان شناگران معلول 35 کشور جهان برگزار شده بود قهرمان شد و مدال طلا گرفت. کریمی در سال 2018 نیز در رقابت‌های جهانی شنا در شهر ایندیاناپولیس آمریکا نیز قهرمان شد و مدال طلا گرفت. پیش از آن در سال 2017 در رقابت‌های جهانی مکزیکو سیتی در بخش شنا مدال نقره گرفته بود. در ادامه قهرمانی‌ها کریمی در سال 2019 با شرکت در یک رقابت سرتاسری میان ایالتی آمریکا در 4 سبک شنا به مقام قهرمانی رسید و 4 مدال طلا گرفت. این مدال ها و قهرمانی ها راهی او را برای شرکت در مسابقات پارا المپیک توکیو 2020 باز کرد. اکنون او قرار است ماهی آینده در رقابت های المپیک توکیو شرکت کند و امیدواری وجود دارد که در آن نیز قهرمان شود. کریمی از 2 سال پیش گفته بود که برای شرکت در رقابت های پارا المپیک توکیو 2020 آمادگی می گیرد. حدود 22 سال پیش وقتی کریمی با نداشتن هر دو دست تولد می شود، پدر و مادرش از این بابت نگرانی داشتند که او چگونه بدون دو دست به زندگی ادامه دهد و بار دوش جامعه و خانواده اش نشود. اکنون اما بر علاوه این که تمام این نگرانی دیگر وجود ندارد، بلکه او به یک الگوی موفقیت و تلاش برای معلولان در ویژه برای مردمی افغانستان تبدیل شده است.
شنونده های برنامه، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
I'm gonna fall to the Lady, since I took a note.